رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند رادیوی آزادی، السلام علیکم. فرهاد میلادم در استودی این رادیو در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شام است.
درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 6 شام است.
امروز شنبه 10 ایونی سال 2008 میلادی است.
مهمترین خبر و گزارش ها را در این برنامه گردی هم آوردیم، ولی نخست نگاهی به تازه ترین اخبار این ساعت با همکارمان در پراگ سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ایالات متحده و کشورهای عضوی اتحادیه اروپا اعلام داشتند که برای تحریم های نو علیه ایران در صورت دست نبرداشتنش از پژوهش برنامه هسته‌ای آمدند. این هشدار با اعلامیه وارد گردید که به دنبال انجام نشست رهبران ایالات متحده و اتحادیه اروپا در شهر لیوبلانا پایتخت اسلوونیا پذیرفته شد. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده ضمن سخنرانی در این نشست گفت که اگر ایران از سلاح هسته‌ای دست که اگر ایران با سلاح هسته‌ای دست یابد، این برای صلح و آرامی در جهان خطر بزرگ خواهد داشت. او افزود:
A group of countries can send a clear message to the Iranians and that is
گروهی از کشورها می توانند به ایرانی ها پیام روشن بفرستند و آن چنین است: ما همچنان شما را در محاصره نگاه می داریم. ما همچنان در باره تحریم ها فکر می کنیم. ما تحریم های نو خواهیم یافت اگر ضرور باشد و اگر شما درخواست جهان آزاد را رد کنید و از غنی سازی اورانیوم دست نکشید.
کشورهای غربی از آن نگرانند که تهران در پس منظر پژوهش برنامه هسته‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش میکند. تهران این ادعا را رد میکند و میگوید که برنامه هسته‌ای کشور اهداف آسایش دارد. قرار است جورج بوش در چهارچوب سفرش به اروپا این بیگاه وارد شهر مسبرگ آلمان شود و با کانسلر این کشور آنگلا مرکل ملاقات دایر نماید. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان امروز از حکومت افغانستان و کشورهای پشتیبانش دعوت کرد که در مورد احیای کشور با توافق نو دست یابند. در یک اظهارات که اید گفته است که جامعه جهانی در مورد طرز ارائه کمک به کشور با ویژه در رابطه با ارائه کمک مالی باید بیشتر ثابت قدم باشند. امروز بانک جهانی نیز اظهار نمود که در افغانستان باید دولت پرثمر بنیاد و رشد اقتصادی آن تامین شود. این نهاد مالی از جامعه جهانی دعوت کرده است که در این راه به افغانستان کمک نماید. اظهارات نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و اعلامیه بانک جهانی در عرفه کنفرانس کمک به احیای افغانستان پخش شدند که قرار است روز پنجشنبه در پاریس شروع شود. حکومت افغانستان در این نشست برنامه احیای کشور برای 5 سال آینده را پیشنهاد میکند که تطبیق آن بیش از 50 میلیارد دلار را تقاضا دارد. چینگیز ایتماتوف نویسنده معروف قرقیز امروز بر اثر مریضی التهابی شش از دنیا درگذشت. ادیب 3 هفته پیش بعد خروج مریضی هنگام نوار یک فیلم مستند در قزان پایتخت تاتارستان و یک از بیمارستان های آلمان انتقال یافته بود. اثرهای چینگیز ایتماتوف جمیله، استاد اولین، نهالک رومال سرخ کیمان، سفینه سفید و دیگر رمان و قصه هایش با ده ها زبان ترجمه و میلیون ها نسخه نشر شدند. چند روز پیش وزارت‌های فرهنگی کشورهای ترک زبان و تاجیکستان چینگیز ایتماتوف را برای دریافت جایزه نوبل پیشبری کرده بودند. ادامه خبرها. پلیس اسپانیا 8 نفر را با گمان کمک به گروه‌های تروریستی اسلامی آفریقای شمالی بازداشت کرد. با اطلاع وزارت امور داخله، همه گمانبران از الجزایرند و در جلب آدمان و جمع‌آوری مبلغ برای بخش‌های سازمان القاعده در آفریقای شمالی عبدور می‌شوند. همچنین گفته می شود که گمانبران در 3 ویلایت و با طلب دادگاه مبارزه با تروریسم اسپانیا بازداشت شدند. در ولایت مسکو 49 شهروند ازبکستان که آنها را یک گروه جنایی چون غلام استفاده می کرد از بند آزاد شدند. با اطلاع وزارت امور داخله روسیه، عملیات برای رهایی غلامان از یک کارخانه صنعتی روز شنبه گذشته دایر گردید. در این عملیات 2 گمانبر بازداشت شدند. و امروز در مسابقات برای دریافت جام اروپا اید به فوتبال دسته های گروه دی با هم سبقت میکنند. چند لحظه پیش بازی دسته های اسپانیا و روسیه شروع شد و امروز همچنین قهرمان های فعلی اروپا فوتبالبازان یونان با تیم شویتسیا وارد سابقه می شوند. حساب در بازی میان اسپانیا و روسیه الحال 0-0 است.
تازه ترین اخبار جهان را می شنیدید و تحولات نوی این رویدادها در سری ساعت دیگر برایتان پیشکش خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز رادیوی آزادی هستید و برنامه فعلی را من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ به شما معرفی میکنیم.
بله، تشکر فرهاد برای این یادآوری و شروع کنیم از اون که امروز 10 ایونی سال 2008 همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی به درون مایه کدام حوادث نگاهی عمیق‌تر افکنده اند، تفصیلات چی مطالبی را گردآوری کرده اند.
ایران، افغانستان و تغییر اقلیم در مرکز گفتگوی سران امریکا و اتحاد اروپا.
وعده های نوی گازپروم، تکرار بازی های روسال یا سرمایه گذاری واقعی به صنعت گازی تاجیکستان.
ترس انسانی همچون مانع رشد آزادی بیان در کشورهای شوروی سابق.
افزایش هراس شهروندان از گفتن نظر سیاسی خود در تاجیکستان. سرخط چنده از مطالب برنامه را شنیدیم و اما مطلب بیشتر ما با شما را در پیش است در برنامه شامگاهی 10 ایون. این سنه یعنی 10 ایون در تاریخ روابط اتحاد اروپا و ایالات متحده احتمالاً بیشتر از آن لحاظ خاطرمان خواهد بود که پرزیدنت آمریکا جورج دبلیو بوش در این روز با سران اتحاد مذکور ملاقات کرد، زیرا از این ملاقات چرخش های بزرگی را در موضع گیری ها انتظار نبودند و نیستند و آن یک نوع یادآوری مشکلات موجوده مشترک و بین همی شمرده می شود.
شما کلمه تاریخ را به کار بردید و در رابطه به این ملاقات، مسئله تاریخ عادت تکرار شدن را دارد به خاطر رسی سلیم جان. اگر دریا داشته باشید، پرزیدنت آمریکا بوش اولین سفرش به اروپا را از سلوونیا سر کرده بود و ظاهراً آخرین سفرش به اروپا در مقام پرزیدنت آمریکا نیز با سلوونیا شروع شد.
کاملا درست، مثل یک گردش تاریخ است و ما تفاوت فقط این است که سفر اول در سال 2001 به عمل آمد و این سفر در سال 2008 و به پایان دوره پرزیدنتی بوش کمتر از 8 ماه دیگر مانده است. اما در این سفر آخر آیا چه تحولات پیش آمد و چی را میتوان از آن انتظار بود؟
همکارمان نور محمدی خالزاده این موضوع را پیگیری داشت و حالا همه تفصیلات را از او میشنویم.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا باری نخست در این مقام سال 2001 از سلوونیا بازدید کرده بود. آن وقت وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه در سلوونیا به مذاکره نشست و بعد از دیدار اظهارات کرد که در یادها مانده است. جورج بوش گفته بود: من به چشمان وی نگاه کردم و احساسات قلبش را پی بردم. حالا درست بعد از 7 سال جورج بوش از سلوونیا بازدید و در قصر بردا در لیوبلیانا با رهبران اتحادیه اروپا ملاقات میکند. این اخیرین بازدید جورج بوش از اروپا است و ماه ینور از مقام ریاست جمهوری کنار میرود. چرخ تاریخ در گردش است. مسئله هایی که حالا اتحادیه اروپا و امریکا در برابر خود دارند نسبت به سال 2001 بیشتر است. بوش در جریان این سلسله بازدیدهایش از کشورهای اروپایی خواهد خواست که در برابر ایران و برنامه‌های هسته‌ایش موضع‌گیری جدی داشته باشند. در اعلامیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا گفته می‌شود که اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم خاتمه ندهد، تهران به خطر ادامه تحریم‌های مالی روبرو خواهد شد. امریکا و اتحادیه اروپا سعی خواهند کرد بانک های ایران از نظام بین المللی بانکی سوء استفاده نکنند. استیفن هدلی، مشاور جورج بوش در مسائل امنیتی گفت، بازدید بوش از اروپا فراگیری مسائل زیاد خواهد بود.
I don't think you're going to see dramatic announcements on this trip.
من فکر نمی کنم که شما در این بازدید اعلامیه های پرسر و صدا را بشنوید. آنچه شما خواهید دید کار در چند سمت است. نگاهی به همایش ها که در آنها تصمیمات رسمی گرفته می شود.
بازدید جورج بوش از سلووینیا تا شام سه‌شنبه در نظر داشته شده است. بازدید وی روز چهارشنبه 11 ایون از آلمان، 12 از ایتالیا، 13 از واتیکان، 14 از فرانسه و 15 و 16 ایون از بریتانیا ادامه می‌یابد. وی همزمان با رهبران کشورهای نامبرده دیدار و گفتگو خواهد کرد. این یک نوع خداحافظی با آنها نیز دانسته می شود، زیرا پایان دوره ریاست جمهوریش نزدیک شده است.
روح عادی و خیربادی سفر پرزیدنت آمریکا با اروپا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنونده عزیز برنامه تاجیکی رادیو آزادی هستید و آن را برای تامان سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه معرفی میکنیم. حالا از همکارم فرهاد میپرسم سلسله سفر بوش به کشورهای اروپا امروز با وجود آن که از آن انتظاری های زیاد ندارند در سرخط اخبار جهان قرار دارد. اما در سرخط اخبار تاجیکستان از چی رویداد یاد میشود؟
بله خوب اینجا خبرها زیادن سلیم جان. مثلا اگر در سطح روابط خارجی گوییم هیئت از امریکا تحت سروری سناتور مجلس قانونگذار ایالت یوتا مهمان دوشنبه است و گسترش همکاری ها رو بحث میکند. در سطح عمومی نمایش تلویزیون تاجیک از توری گفته میشود اعتراف سهراب لنگریف در بابت قاچاق مواد مخدر میان مردم سر و صدا دارد. اما با نظرداشت وضع فعلی تاجیکستان و خاطره های زمستان قهرتون یک خبر بسیاری ها را به خود میکشد و امیدوار میکند.
حتما خبر گازپروم را به فکرم در نظر دارید که امیدوار میکند در تاجیکستان ذخیره های بزرگ گاز استخراج خواهند شد، این کانها به کار انداخته خواهند شد و در اختیار مردم گذاشته وضع زندگی آنها را بهتر خواهد کرد، نه؟
بله امروز در دوشنبه میان شرکت گازپروم و حکومت تاجیکستان درباره اصول تحقیق این ذخیره ها سازشنامه به امضا رسید و طبق آن شرکت روسی گازپروم حق تحقیق و استفاده دو کان گاز را صاحب گشت.
اما فرهاد عزیز تجربه چند سال اخیر همکاری های روسیه و تاجیکستان نشان داده است که سخن از وعده های بزرگ سر می شود و با نتیجه های ناچیز به پایان می رسد، بعضا حتی بدون هیچ نتیجه نیست. و یاد داره مثلا آن سازشنامه سال 2004 رو که با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان برس از تاجیکستان خیلی چیزها به منفیت روسیه گذشت، اما از روسیه به تاجیکستان شاید 10% و یا کمتر اجرا شد. نتیجه دیگرش این شد که در یک سال گذشته 5 شرکت بریتانیایی و یک شرکت بزرگ انرژی آمریکا از تاجیکستان رفتند. این سر و صدای گازپروم هم آیا از آن قبیل نیست؟
خب سلیم جان فکر میکنم این سوال شما و سوال شما در گزارشی همکار ما برات یوسفی پاسخ شد را یافته است که بیاید با هم بشنویم.
مسئولین شرکت گازپروم روسیه میگویند برای انجام عملیات حفر و استخراج در 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان حدود 500 میلیون دلاری آمریکایی ضرور است. والری گولوبیف معاون رئیس شرکت گازپروم روسیه که روز سه‌شنبه 10 ایون پس از ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان با خبرنگاران صحبت میکرد از دریافت مجوز عملیات کشف و استخراج در 2 کان گاز طبیعی تاجیکستان خبر داد. اما گفت قرار است پس از سفر رسمی نخستین دیمیتری مدودف رئیس جمهوری تازه انتخاب روسیه به تاجیکستان در ماه آگوست سال جاری این شرکت مجوز انجام عملیات کشف و استخراج در 2 کان بزرگ گاز طبیعی دیگر تاجیکستان را دریافت خواهد کرد. اما آقای گولوبف تاکید کرد که هرچند مجوز کشف و استخراج کانهای گاز تاجیکستان زیاد اهمیت ندارد، ولی برای انجام رسمیات مجوز کشف و استخراج 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان را به دست خواهد آورد.
ما приблизно оценили исходя вот из площадей, подлежащих изучению, учитывая количество.
ما با منظور کشف میدانها و تعداد چاه‌های گاز و عمیقی آنها تخمیناً برشمردیم که برای کشف و استخراج در 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان حدود 500 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. اما هنوز در مورد بنیاد کارخانه‌های کارکرد گاز و لوله‌های انتقال آن رقم مشخصی را گفتن نمی‌توانیم، این برای بعد است. و شرکت گازپروم مبلغی را که برای انجام عملیات کشف و استخراج گاز این کانها سرمایه گذاری میکند، اساس سرمایه کارخانه مشترک خواهد شد. یعنی ارزش کانها سهم تاجیکستان و سرمایه برای کشف و استخراج خرج کرده گازپروم سهم این شرکت در کارخانه مشترک تولید گاز طبیعی در تاجیکستان خواهد شد.
вклад газпромовской стороны. Таким образом, деньги они все будут в конце концов капитализированы в рамках вот сейчас совместного предприятия.
معاون رئیس شرکت گازپروم روسیه همزمان افزود اگر ذخیره 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان کارکرد شود، تولید 2 میلیارد متر مکعب گاز در سال امکان پذیر خواهد شد. او میگوید در حالی که نیازمندی های تاجیکستان با گاز طبیعی 800 میلیون متر مکعب در سال است. اما معاون رئیس شرکت گازپروم سنه دقیق و یا تخمینی انجام عملیات کشف و استخراج و مورد استفاده قرار گرفتن کانهای گاز تاجیکستان را نگفت و دلیل آورد که سبب موقع مشکل جغرافی این کانها است. این در حالی است که در 2 سال قبل امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شرکت گازپروم پیشنهاد کرده بود که بنیاد 3 نیروگاه برق آبی در رودخانه زرافشان را سرمایه گذاری کند و در ضمن آقای رحمان به مسئولین این شرکت روسی وعده داده بود که بر عوض بنیاد این نیروگاه ها به گازپروم اجازه گذرانیدن عملیات کشف و استخراج در کانهای بزرگ گاز طبیعی کشورش را خواهد داد. در همین حال نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک میگوید اقدام سرمایه‌گذاری گازپروم با کشف و استخراج کانهای گاز تاجیکستان در حالی صورت میگیرد که شرکت‌های دیگری خارجی از جمله شرکت نفت و گاز تتیس پترولیوم LTD تصمیم سرمایه‌گذاری و انجام عملیات حفریات و اکتشافی در کانهای نفت و گاز تاجیکستان را گرفته است.
درست است که هر زمان یک شرکت خارجی تنها است و رقابت احساس نمی‌کند در یک کشور دیگر، البته شاید که در مورد تصمیمات خود چندان سراسیمه نمیشن، اما با اعلان آن که یک شرکت امریکایی هم در تاجیکستان در پی یا در جستجوی گاز میشود، البته این اظهارات تا اندازه گازپروم روسیه را تحریک داد.
نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک. بر طبق اطلاع بنگاه گیولوژی ایالات متحده آمریکا در قلمرو تاجیکستان و افغانستان ذخیره 231 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است که حجم بیشتری آن در قلمرو تاجیکستان میباشد، ولی شرکت گازپروم روسیه که مجوز 4 کان بزرگ گاز طبیعی تاجیکستان با شمول سریقمیش، شوهنواری، رنگون و سرگازون را به دست آورده نیست، میگوید طبق معلوماتی در دست داشته تنها ذخیره این 4 کان با 3 تریلیون متر مکعب گاز برابر است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سازشنامه ناروشن و شبه برانگیز شرکت گازپروم روسیه و حکومت تاجیکستان در بابت حق کارکرد کانهای گاز در تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
طوری از این آگهی ما شنیدید، ما شما شنونده ارجمند را به صحبه و یا اظهار عقیده دعوت میکنیم و میدونیم برخی از شما تا این وقت هرگز نخواسته در بحث های ما شرکت کنید، با ما زنگ زنید، نامه الکترونی نویسید که برای ما غم انگیز است. البته و همکارمون در دوشنبه فرهاد میلاد تا برنامه صحبت میکرده میگوید که شمار کمی شنوندگان و خوانندگان سامانه اینترنتی ما آمادن در مسئله های سیاسی نیز اظهار عقیده کنند، مسئله دیگر یک مقدار شاید اظهار نظر کنند، اما مسئله سیاسی برایشان دشوار است. اما فرهاد، چرا شما به این نظر هستید؟
بله، چند سبب دارد. یکم اینکه دسترسی به اینترنت در تاجیکستان کم است. دوم، خرج تلفن خوشایند نیست. سوم، آدمان از اظهار نظر در مسئله های سیاسی هراس دارند، زیرا چنین کار ممکن است برایشان پیامدی ناخوش داشته باشد. ولی امروز در سامانه اینترنتی رادیو آزادی دیدم که به عین همین سوال در فرصت کوتاه 6 نفر پاسخ جسورانه دادند.
اضافه میکنم که تا این 20 دقیقه برنامه با 3 نفر دیگر نیز در این بحث شرکت کردن، وارد بحث شدن. با وجود این، بنیاد گلاب میگوید در یک سال اخیر ترس آدمان، یا دقیق ترش تعداد آدمانی که میترسند نظر سیاسی خود را در تاجیکستان بیان دارند، بیشتر شده است. تفصیلات پژوهش تازه را از همکارمان در پراگ کیومرث عطا میشنویم.
بنیاد گلاب میگوید در کشورهای گرجستان و لیتوا شمار افرادی که از بیان نظرشان هراس دارند یک بار افزایش یافته است. در هر دو کشور شمار آدمانی که در سال 2007 میگفتند مردم کشورشان از بیان دیدگاه های سیاسیشان میترسند، نسبت به سال 2006 تقریبا دو برابر بیشتر است. در کشورهای دیگری هم که این حالت از قبل وجود داشته است، افزایش شمار این دسته از افراد چشمگیر بوده است. برای نمونه در تاجیکستان و ارمنستان این رقم از نصف جمعیت به 70% رسیده است. یعنی بر روی نتیجه‌گیری گلاب، وضعیت آزادی بیان نظرهای سیاسی در تاجیکستان باز هم کاهش یافته، انگشت اشاره به سوی سیاست سختگیرانه پرزیدنت رحمان دراز میکند. ضمناً این 70% نتیجه در این نظرسنجی به اصطلاح به دست آورده تاجیکستان، این کشور را از لحاظ میزان ترس از بیان آزاد اندیشه های سیاسی در بین کشورهای شوروی پیشین در مقام اول میگذارد. کارشناسان بر این باورند که فشار بالای نشریه های آزاد بیان و بازداشت و زندانی کردن افراد مخالف باعث به ترس و حراس مردم از افشای نظرهای سیاسی آنها شده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم وکیل این حزب در پارلمان کشور میگوید نتیجه گیری بنیاد گلاب در پی یک نظرخواهی واقعیت دارد. زیرا تاجیکستان به گفته او کشوری است که ساکنانش باید همه مشکلی و سنگینی ها را پرصبرانه تحمل کنند و برای حق خود تلاش نورزند و یا در میدان ها ریخته از حکومت اصلاح کمبودی ها را تقاضا ننمایند. به قول آقای کبیری، ساکنان تاجیکستان هرچند در محافل عادی و خانواده‌ای از سیاست ناکافی امام علی رحمان و کمانده او در حکومت حرف میزنند، اما رسما از بیان دیدگاه های سیاسی خود هراس دارند. شاکر جان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و هم یک دیگر از تشکل‌های سیاسی مخالف دولت تاجیکستان در تقویت به گفته‌های آقای کبیری می‌افزاید:
واقعاً در تاجیکستان در ابراز عقیده عموماً و عقیده سیاسی خصوصاً مردم تاجیکستان محدودیت‌ها دارند و ترس و هراس نیز جای دارد و این نتیجه اول جنگ شهروندی است از دیگر جانب باشد. وقتی که عقیده سیاسی گفته می شود یا بیان کرده می شود، باعث فشار آوردن در شکل‌های مختلف از جانب ماموریت کارخانه ها یا مقامات مختلفی حاکمیت دولتی و در بعضی حالت ها مقامات حفظ حقوق نیز می شود.
شاکرجان حکیم سرنوشت ناروشن حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس پرزیدنت رحمان را نیز یک نمونه چنین ترس داشتن مردم از اظهار عقیده سیاسی می داند. در اول ماه می در شبکه اینترنت خبرهای نشر شد که می گفت حسن اسدالله‌زاده در یک مناقشه خانوادگی کشته یا زخمی شده است. با گذشت بیشتر از یک ماه از پیدا شدن این آوازه ها این موضوع در تاجیکستان همچنان یک موضوع آن سوی خط قرمز باقی میماند. آقای حکیم میگوید همین طور مردم از صحبت درباره اعضای خانواده رئیس جمهور حد الامکان خودداری میجویند. بر اساس این نظرسنجی بنیاد گلاب، تاجیکستان و ارمنستان و مولداوا و آذربایجان و ازبکستان از جمله کشورهای اعتراف شدند که بیان آزادی اندیشه های سیاسی در این کشورها پیامدی خوبی ندارد و مردم از ترس از بیان دیدگاه های سیاسی خود خودداری میکنند. و از در بلاروس و قزاقستان و روسیه نیز همچنان نگران کننده باقی میماند. اما به نوشته گلاب، قرغیزستان همسایه تاجیکستان از جمله آن کشورهای پسا شوروی است که قسمت خیلی کمی ساکنانش از بیان دیدگاه های سیاسی خود هراس داشتند.
افزایش ترس مردم از اظهار عقیده سیاسی در چندی از کشورهای شوروی سابق. اما فرهاد گفتید که در فرصت کوتاه خوانندگان زیاد به پرسش میدان بحث آزادی پاسخ داده اند. بنیاد گلاب تبری از گزارش کیومرث شنیدیم. از نگاه شهروندان تاجیکستان میگوید که حالا 70% مردم از گفتن نظر سیاسی خود میترسند. اما این خوانندگانی که در بحث شرکت میکنند آنها چی میگویند؟
به پرسش میدان بحث که به نظر شما چه تعداد مردم در کشور از اظهار نظر سیاسی خود هراس دارند، یکی از پاسخ دهندگان همین 70% را رقم زده است. مؤلف نامه دوم این عدد را 99.9% می نامد و سومی می گوید که در این کشور همه از اظهار نظر می ترسند.
باور نداریم که همه اینطور ترسو باشند. البته اینجا دل سردی هم شاید باشد که برخی میگن خوب از گفتن من وقتی یه چیز تغییر نمی کند چی در کار است که من بگویم. اما البته بازم محور را اون طوری که بنیاد گلاب گفته است ترس و حراس از پیامدی آنچه که گفته می شود تشکیل می دهد. و در همین لحظه ها یک نامه دیگر در پست الکترونی ما از خوروغ رسید از سیراج که می نویسد 95% مردم ما از افشای عقیده سیاسی خود حراس دارند، با آن سبب که آنها حق و حقوق سیاسی خود را نمی دانند و احزاب سیاسی نیز در این سمت کار مهمی انجام نمی دهند.
شنونده ارجمند، شما هم اگر میل دارید می توانید در این بحث شرکت کنید. طوری می گویند حقیقت از بحث برمی آید.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
اون چی شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی.
شنونده محترمی، گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی هستید. مجله شامگاهی این گفتارها که مستقیم از پراگا و دوشنبه پخش می شود. ادامه برنامه خبری. طی روزهای 9 و 10 ایون بر اساس توافق دولت ازبکستان با اتحاد اروپا در تاشکند یک انجمن بین المللی در موضوع آزادی مطبوعات در جامعه معاصر دموکراتی دایر شد. اما سازمان‌های معتبری بین المللی چون Human Rights Watch، گروه بین المللی بحران شناسی، انستیتوت جامعه باز و خبرنگاران بدون مرز این انجمن را یک مضحکه بد نامیدند که به اعتقاد آنها روی هدف اصلی اتحاد اروپا که برگزاری یک همایش پرمعنی بوده است سایه می‌افکند. نمایندگان آن 4 سازمان نتوانستند در انجمن تاشکند شرکت بیورزند.
گفته می شود مقامات ازبکستان توانستند با جلوگیری از تلاش برپای گفتگوی بین اتحاد اروپا و تاشکند روی مسائل جامعه شهروندی این همایش را به شیوه‌ای که انجام دهند که به نفع آنها تمام می شود. تفصیلات در گزارش همکاری ما مرزای سلیمپور.
شماری زیادی نمایندگان سازمان‌های خارجی با وجود دعوت اتحادیه اروپا نتوانستند در انجمن تاشکند که بر اساس توافق بین تاشکند و بروکسل میبایست مسائل آزادی مطبوعات در جامعه معاصر دموکراتی را بررسی می‌کرد شرکت کنند. اندرو استرالین، مدیر بخش مطبوعات در گروه بین‌المللی آموزش بارانها، یکی از آنهایی است که به دلیل تغییرات در روزنامه این انجمن و فهرست شرکت کنندگانش وارد کرده تاشکند از شرکت در این همایش کنار ماندند. آقای استرولین میگوید در نتیجه انجمن آزادی مطبوعات در تاشکند به یک نمایش تبلیغاتی برای دولت ازبکستان تبدیل یافت و مقامات آن کشور جانب اتحادیه اروپا را گول زدند. الزویدل، نماینده سازمان خبرنگاران بدون مرز، مقرش در پاریس که نیز به نشست تاشکند راه نیافت، میگوید اقدامات تاشکند این سازمان دفاع از حقوق بشر و آزادی مطبوعات را خشمگین کرده است.
ما به خشم اومدیم و این البته مویه تأسف ماست، اما از سوی دیگر این همه دقیقا نشان میدهد که موضع ازبکستان در مسئله گفتگو پیرامون مسائل حقوق بشر چگونه است. به نظر من از این همکاری چیزی نباید انتظار داشت. مقامات ازبکستان برای اصلاحات آماده نیستند و ما هم نمیخواهیم که ما را دیگر گول بزنند.
الزویدل، نماینده خبرنگاران بدون مرز. اما یک شمار اندکی از نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی به هر صورت در انجمن آزادی مطبوعات در تاشکند حضور یافتند. میکلوش هرستی، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات که برای نخستین بار از ازبکستان دیدن میکند، گفت که او از شرکت در این همایش کنار ماندن بسیاری از مهمانان خارجی را تأسف انگیز دریافته است.
در حالی که طور به نظر می رسید این انجمن به منبری سخنگویان تبدیل می یافت که اکثرا از حضور دولت در مطبوعات ازبکستان پشتیبانی می کردند، من با استفاده از امکان پیش آمده به طور آشکارا پیرامون تعهدات مشترکان قبول کرده ای 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت کردم.
میکلوش هرستی، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات که با رادیوی آزادی از تاشکند صحبت میکرد، گفت که او مقامات ازبکستان را از جمله به اصلاح قانون خیلی شدید جنایی آن کشور و ساده کردن ترتیب ثبت نام رسانه‌ها دعوت کرده است. میکلوش هرستی اظهار امید کرد که شرکت او در انجمن تاشکند با روند آزادی مطبوعات در ازبکستان آغاز خواهد گذاشت. اما اندرو استرولین از گروهی بین المللی آموزش بورانها در این مورد چندان خوشبین نیست. او میگوید تاشکند با شیوه برگزاری انجمن آزادی مطبوعاتش روشن کرد که خواهش پرداختن به مسائل دموکراتیا و آزادی مطبوعات را ندارد. روز 9 ایون در روز آغاز انجمن آزادی مطبوعات در تاشکند، هیومن رایتس واچ، گروهی بین المللی بحرانشناسی، اینستیتوت جامعه باز و خبرنگاران بدون مرز از ازبکستان دعوت کردند کلیه ژورنالیستان زندانی را رها و فشار و تعقیب خبرنگارانی را که همانا در آن کشور مستقلانه کار میکنند بس کند و به فعالیت رسانه‌های خارجی در کشور اجازه داده سانسور نشریه‌های محلی را پایان دهد. به حساب این 4 سازمان در حال حاضر در ازبکستان دست کم 17 نفر با جرم اظهار آزادی عقیده کردنشان در زندان به سر میبرند.
اظهارات هیومن رایتس واچ، گروهی بین المللی بحران شناسی، پژوهشگاه جامعه باز و خبرنگاران بدون مرز در رابطه با کنفرانسی به اصطلاح آزادی مطبوعات در ازبکستان. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. در این لحظه دقیقه 29 بازی میان دسته های ملی فوتبال اسپانیا و روسیه می گذرد و حساب تا این لحظه 1-1 به فایده اسپانیا است. البته آنهایی که در تاجیکستان هستند از طریق شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان این بازی را تماشا میکنند، ولی آنهایی که فعلا در جایهای دور در کوهسار هستند و یا در منطقه های هستند که برق ندارند و به واسطه بطری برنامه ما را گوش میکنند، این خبر را میرسونیم. حالا توجه کنید به مطالب بعدی در برنامه شامگاهی ما.
واکنش ها به اعتراف تلویزیونی سهراب لنگریف و همراهان بازداشت شده او.
اتحاد ملتگرایان روس در جنبش ملی روسی.
افغانستان، سازمان شانگهای و امنیت منطقه‌ای، نشست بین المللی کارشناسان در استقلال.
هدف دادگاه قرار یافتن شرکت آسیب دیده از بی‌برقی زمستان گذشته. و شنوندگان ارجمند، بله فرهاد، در این لحظه باید یک پارچه موسیقی پخش می‌شد. کارگردان برنامه به من اشاره میکند که اگر ما 1 دقیقه یا نیم دقیقه اگر صحبت کنیم فعلا این ترانه آماده پخش خواهد بود. البته ما نمیخوایم شنونده عزیز خدا در این لحظه ها بدون موسیقی گذاریم، نه فرهاد؟
بله بله، و البته این یک ترانه خیلی شاد خواهد بود.
انتظاریم سامی خاکزاد در بخش فرمان، در اتاق فرمان است و انتظاریم. خوب، ترانه از شبنم و جانبگ و نجیم نوابی با نام قرسگ در رابطه با سفری هنری شبنم و جانبگ در اروپا. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز سه‌شنبه 10 ایونی سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد و همکارم فرهاد میلاد. و فرهاد، در آغاز برنامه شما اشاره داشتید به آنکه در قطار چند موضوع مهم امروز در تاجیکستان، همچنین اعترافی به اصطلاح تلویزیونی سهراب لنگری و شریکان دیگر بازداشت شده او در میان مردم در کشور سر و صدای زیادی به بار آورده است. آیا می توانیم که حالا کمی در این موضوع توقف کنیم؟
بله بله، دقیقاً این نمایش تلویزیونی امروز در همه جا سری زبان ها بود. بر پای آن و یک اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، خبرگزاری ها نیز موضوع را مطرح کردند. ما امروز در استودیو مهمان داشتیم که نیز نمایش تلویزیونی را دیده بود و با او صحبت کردیم، ولی نخست ببینیم آن در خودی جای واقعه یعنی شهر کولاب چی واکنش های به بار آورده است. خب، سخن به هم خبرنگار ما در این شهر مومن احمدی.
سلمان لنگریف، پدر سهراب لنگریف، یک نمایش شبکه تلویزیونی تاجیکستان شامی روز گذشته بود که در آن فرزند او دست داشتن خود را در انتقال و فروش مواد مخدر تصدیق نموده است محکوم نمود. وای میگوید مقامات این اتهامات را علیه فرزند او و همراهانش مجبوراً بار کردند. او میگوید بازداشت فرزند او صرف غرض شخصی و تنها به خاطر در چشم مردم پنهان نمودن اصل واقعه، این گناه را به سر آنها بار نمودند. آقای لنگریف میگوید این در حالی است که زمانی بازداشت در شاهدی او از خانه فرزندش مقامات چیزی پیدا ننموده است. فعلا لنگریف میگوید حالی حاضر بالای دو فرزند دیگرش که در منصبهای بلند حربی فعالیت دارند مقامات فشار میارند. در همین حال دیگر پیوندان سهراب لنگریف شکایت نمودند که آنها با نزدیکانشان حتی توسط مکتوب نمیتوانند در محبس تماس بگیرند. خواهر بزرگ سهراب لنگریف میگوید تا 14 روز نتوانسته است با دادرش تماس بگیرد. سهراب لنگریف روز 27 می تا یک عملیات نیروهای حکومتی در منزل اقامتیش واقع در محله 1 می شهر کولاب بازداشت شد. پس از 14 روز وقوع این حادثه تلویزیون دولتی تاجیکستان نواری را پخش نمود که سهراب و همراهانش دست داشتن خود را در انتقال و فروش غیرقانونی مواد مخدر تصدیق می نمودند. ولی نزدیکان سهراب لنگریف این نمایش تلویزیونی رو که در دو شبکه تلویزیونی دولتی همزمان پخش کرده شد مصنوعی حسابیده تاکید میکنند که سهراب زیر فشار مقامات انتظامی چنین حرف رو بیان داشته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
واکنش نزدیکان و پیوندان سهراب لنگریف به اشارات تلویزیونی او. ولی آیا چرا چنین اعترافی به اصطلاح تلویزیونی ضرور آمد که در این شب و روز روی نوار بیاد و پخش شود و آیا این یک نوع پیش و پیش سمت دادن تحقیق جنایی نیست فرهاد؟
بله، محض برای من سلیم جان برای معین کردن جنبه‌های حقوقی و قانونی آن، ما امروز به استودی رادیو آزادی در دوشنبه حقوق شناسی ورزیده عبدالقیوم یوسفی را دعوت کرده بودیم و از اون کس سراغاز پرسیدیم که اون چی نظر دارند درباره اون که این عمل از لحاظ قانون چی عملی بوده میتواند.
اگر ما به قانون نظر افکنیم، موافق ماده 19 سرقانون جمهوری تاجیکستان، هیچ کس در صادر کردن جنایت تا به قوه قانونی در آمدن حکم سود گناهگار دانسته نمیشود. مطابق ماده 48 کدکس مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان، شخصی گمان بر شونده، عیب دار شونده حقوق دارد که به تفتیشات نشان داد دهد. از جمله حقوق دارد که در اتهاماتی که به او پیشنهاد کرده شده است آن را اعتراف کند. ولی اگر که از نقطه نظری سرقانون به این عملی که دی بگاه دیروز از طرف تلویزیون دولتی تاجیکستان صورت گرفت بها دهیم، نوبسته از آن که اون گروهی که امروز تحت اسارت قرار دارد و کردار آنها از طرف گروه تفتیشاتی سنجیده شده استوده است، باید تا قوه قانونی با قوه قانون در آمدن حکم سود گناهکار صادر کردن جنایت نباشند.
آقای عبدالخیوم، منم شما را سلام میگم، درود میگم از پراگ. ببینید، طبق قانون، یعنی آیا درست است که هنوز در مرحله پژوهش جنایی با این طریق به پژوهش جنایی تاثیر رسانده شود؟ آیا و آیا امکان دارد که فردا، امروز که وقتی از تلویزیون در مسیری میخواد گفته میشد، فردا ممکن است که همه چیز تغییر کند؟
از احتمال دور نیست که پگاه این همه چیز تغییر یابد، برای که یگان کس از تغییریابی کفالت ندارد. این یک طرف. طرف دیگر، سرقانون خود گفته است که از لحاظ دیگر نظر افکنیم، معیارهای سرقانون به تفسیر احتیاج ندارند، آنها به واسطه تطبیق کرده می شوند. از همین جهت سرقانون گفته است که عیبداری شخص تا به قوه قانون در آمدن حکم سود نادرست است، و امروز اون نفران رو در این کار، این البته کار تبلیغاتی است، ممکن است از یک طرف دیگر پیشگیری جنایت ها باشد یا دیگر مقصد های دیگر داشته باشد، لیکن از طرف دیگر موفق طلبات معیار های حقوق بین الخلقی که جمهوری تاجیکستان یک قطار شرطنامه های بین الخلقی را عاید به حقوق انسان اعتراف کرده است و آنها موفق ماده 10 سرقانون جمهوری تاجیکستان سیستم قانون گذاری جمهوری تاجیکستان را تشکیل میکنند، تا حکم سود برآمدن، تا قوه عملی گرفت به قوه قانونی داخل شدن آن حکم ها، شخص نمیتواند گناهکار اعتراف کرده شد.
اما از طرف دیگه البته معلوم است که این حادثه و شخصیت سهراب لنگریف برای بسیاری ها مورد توجه، مورد رغبت است، دانند که آیا در حقیقت گناهکار است، نیست، به چی شده است، و شاید برای اینم باشد. ولی اما اگر به یاد بیاریم از گذشته، وقتی که پژوهش جنایی در اطراف محمد روسی اسکندروف رئیس حزب دموکرات ادامه داشت و مطبوعات بعضی خبر و گزارش ها و مصاحبه ها نشر کرد، دادستان کلی تاجیکستان شدیداً اعتراض کرد که با این راه شما بر روند آرام و آسوده و حقیقت نگارانه پژوهش جنایی خلل وارد میکنید و میخواهید که این روند ویران شود و به سمت نادرست رود. حالا آیا دادستانی کلی تاجیکستان حق دارد به این کار تلویزیون اعتراض کند؟
البته من فکر میکنم که حقوق دارد که به این کار دخالت کند، زیرا مقامات دادستانی جمهوری تاجیکستان یکی از وظیفه های مقدس او این نظارت بردن از بالای یک خیله و یک رنگ عمل نمودن قانون در تمام حدود جمهوری تاجیکستان میباشد.
تشکر جناب عبدالقیوم یوسفی، حقوق شناسی ورزیده، و نظر شما بود با اعتراف تلویزیونی سهراب لنگریف و شریکانش.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندی ارجمند، گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی مجله شمگاهی این رادیو از هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. و حالا ادامه برنامه خبری. بانک اسخط در خوجند از طریق دادگاه اقتصادی سوخت می خواهد از کارخانه تاجیک کابل تکستایلز، یکی از بزرگترین کارخانه های کارکرد نخ پخته در تاجیکستان، مبلغ وام و یا اموال گرو را بستاند.
دادگاه اقتصادی سوخت گفته است در حال حاضر عریضه دعوای بانک اسخط مورد آموزش قرار دارد و بعد از انجام آن مرحله بازبینیش در دادگاه شروع خواهد شد. این هم در حالی است که کارخانه تاجیک کابل تکستایلز، کارخانه مشترک تاجیکستان و کره، از 3 ماه پیش فعالیت خود را قطع کرده، بیش از 1200 کارمند خود را به رخصتی درازمدت فرستاد و سرورانش از جمله کره‌ای ها غیب زده اند. ادامه موضوع در گزارش همکارم معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
کارخانه مشترک تاجیکستان و کره جنوبی کابل تاجیک تکستایلز از بزرگترین کارخانه های کارکرد نخ پخته در شمال تاجیکستان محسوب می یابد که در سال 1994 میلادی افتتاح شده است. 56% سهمیه های این کارخانه به جانب کره جنوبی و 44% آن به تاجیکستان تعلق دارد. نسیم آخونوف حقوقشناس بانکی اسخطا در صحبتی بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که اسخطا بانک توسط دادگاه اقتصادی سوغد تقاضایی از کارخانه کابل تاجیک تکستایلز بازگردانی بیش از 450 هزار دلار آمریکایی وام خود را دارد و یا می خواهد بر عوض وام یک بنای استقامتی مالی کارخانه مذکور را صاحبی کند. و این بحث دادگاهی در حال صورت می گیرد که کارخانه کابل تاجیک تکستایلز شروع از ماه مارس سال روان قطع فعالیت کرده است. وقتی که روزهای دوشنبه و سه شنبه از این کارخانه دیدن کردیم، در آن نفری از سرورانش حضور نداشتند و گفته دربان کارخانه از ماه مارس به این سو سروران کوریایی کابل تاجیک تکستایلز را کسی ندیده و عملا کارخانه مذکور از فعالیت باز مانده است. با گفته مقصود رحیم خوجایف معاون سروری پلات صناعت و سودای سوخت، نبود اشیای خامی نخی پخته و باز ایستادن فعالیت کابل تاجیک تکستایلز سبب شده است. سر از سال گذشته میلادی حکومت تاجیکستان نرخ پخته را در بازار داخلی این کشور برای فروش به کارخانه های خودی و مشترک تا حد نرخ بازار جهانی بالا برد. این اقدام حکومت تاجیکستان کاری کارخانه های کارکرد نخی پخته این کشور را به کسادی روبرو کرد. کارشناس علی محمدی در این مورد می افزاید سیاست نادرست اقتصادی حکومت تاجیکستان باعث فلج شدن کارخانه های کارکرد نخی پخته از جمله کارخانه کابل تاجیک تکستایلز در شهر خوجند شده است. و می افزاید
من گمان میکنم که سببگاری اساسی و این حالت آوردن کارگاه مذکور و امروز تاجیکستان رو ترک کردن او متخصصانی که از کره آمدگی بودند و امروز چندین هزار نفر تاجیکی در حالی که زندگی هم بعد از بیکار ماندند، من گمان میکنم به همه این حکومت جمهوری تاجیکستان گناهگار است، زیرا این کارخانه مشترک است. وقتی که اینجا شرطنامه یا سازشنامه بین دولتی است و در دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اونجا شعبه صنعت هستند، ما کمیته سرمایه گذاری و جلب خارجی داریم، بعدا همه این باید در حکومت محلی باید نظارت میکردند.
کارشناس علی محمدی افزود که از سوی دیگر فایزهای بلند قرضهای بانکی در تاجیکستان و وجود رشوه و فساد ضمن دریافت وام کارخانه ها را به گردابی کسادی میکشد. اما در حالی که سروران کوریای جنوبی کارخانه کابل تاجیک تکستایلز از خوجند به طور مرموز در سه ماه قبل غیب زدند، جانب تاجیکستان در بند مشکل بازگردان وامهای گرانی کارخانه مذکور گرفتار آمده است. به گفته دادگاه اقتصادی سوغد، کارخانه مذکور از بانک تجارتی سنگاپور، بخش سنگاپوری بانک کره اکسچنگ بانک و شرکت کابل تکستایلز کره جنوبی حدود 55 میلیون دلار آمریکایی قرض بر دوش دارد. اینچنین حدود 2 میلیون دلار قرض از اوریون بانک تاجیکستان، باز بیش از 1 میلیون سامانی قرض انداز و معاش. این رویخط ناپوره قرضهای کارخانه کابل تاجیک تکستایلز در خوجند در نزد سرمایه گذاران خارجی و داخلی و کارمندانش می باشد. ضمناً در کارخانه مشترک کابل تاجیک تکستایلز در شهر خوجند بیش از 1200 نفر کارگران عمدتاً زنان کار می کردند و کارخانه به کارکرد 12000 تن نخ پخته سالانه اقتدار داشت. در سال گذشته 2007 در کارخانه مذکور حدود 5.5 هزار تن نخ پخته مورد کارکرد اولیه و نهایی قرار گرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بدادگاه کشیده شدن تاجیک کابل تکستایلز، یکی از بزرگترین کارخانه های کارکرد نخ پخته در تاجیکستان، از سوی بانک اسخطا. و شنوندگان ارجمند، برنامه رو ادامه میدیم و یک سری میزنیم به وادی رشت. سازمان کمک و دستگیری ژاپن در حجم 100 هزار دلار برای بهبود بخشیدن وضع فنی بیمارخانه ها تجهیزات معاصر طبی کمک بلاعوض کرد. مسئولان این تبابتگاه ناحیوی میگویند تجهیزات فعلی آنها بازمانده زمان شوروی بوده تا این چند سال فرسوده شدند. به قول آنها حتی هنگام انجام عمل جراحی ها به مشکل مواجه می شدند. با جزئیات بیشتر موضوع همکارم محمود شادی از وادی رشت گزارش می دهد.
ژاپن به بیمارخانه مرکزی غرم با مبلغ 100 هزار دلار آمریکایی تجهیزات معاصر طبی تحفه کرده است. خورشید محبتوف نایب نمایندگی سازمان کمک و دستگیری ژاپن در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این کمک‌ها از 15 عدد پیشرفته ترین تجهیزات گوناگون معاصر طبی عبارت می‌باشند که از این به بعد در بهبود شرایط معاینه و طبابت ساکنان این منطقه کشور مساعدت خواهند کرد. و افزود در دایره این کمک‌ها قریب همه شعبه‌های بیمارخانه حرک غرم از قبیل شعبه های جراحی شکسته بندی امراض درونه شعبه کودکانه و غیره با لوازمات ضروری تامین گردیدند. اما وای با یادآوری از دو دستگاه پیشرفته ساخت ژاپنی دستگاه های اولتراسادو و گاستروسکوپی مخصوص اشاره کرده گفت
گاستروسکوپ برای گذراندن تشخیص معده و روده و اینچنین این یک نوع مخصوصی تجهیزات اولتراسادو است که امکانات نه تنها دیگر قسم ها بلکه امکانات تشخیص دل و رگهای خونگرد و همچنین کساخونه ای سری کودکان نوزاد تا 2 ساله را کنیت میدهد و نیازمندانی که پیشتر برای تشخیص این گونه کسلی ها از راههای دور را طی کرده از اینجا به دوشنبه میرفتند اکنون امکانیت دارند که در کساخونه مرکزی ناحیه رشت تشخیص و طبابت گیرند.
همزمان کمالدین یاروف مدیر شعبه امراض سرایتی بیمارخانه غرم از اقدام حکومت ژاپن استقبال نموده گفت تجهیزات نو پرارزش ژاپنی کار پزشکان بیمارخانه را خیلی آسان خواهد کرد، زیرا به گفته او تجهیزات قبلی بیمارخانه غرم اکثر فرسوده و کارنوشایم شده بود.
رایان های دلین نیرست تجهیزات های ایرای بیماری رو معین کردن پلکه توفته و بیکار شده بودن. اومان کهانه شده بودن. بسیار وقت برای تشخیص گذراندن و معین کردن یعنی هر گونه بیماری ها این اسباب هایی که از طرف ژاپن با شفاخانه هدیه کرده شدن بسیار محل برای تری وقت معین کردن این تشخیص بیماری بسیار یوری کلون میرساند که ما تری وقت معین میکنیم این بیمارو را و تستر بیمارو شفا میوبند.
همزمان ضمن سفری حیات ژاپنی به غرم لایحه دیگری که نمایندگی سازمان کمک و دستگیری ژاپن در ناحیه های رشت و طویل‌دره عملی ساخته است برنامه زنبور پروری است که جهت دستگیری معلولان این منطقه روانه شده است. در این لایحه اهل خانواده معیوبان با زنبور و تجهیزات زنبور پروری تامین می شوند که به گفته مسئولین آن در صورت نتیجه دلخواه دادن در همه نواحی این وادی راه اندازی خواهد شد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
گزارش بود در باره هدیه نوی حکومت ژاپن به بیمارخانه های وادی رشت. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و من سلیم ایوبزاد از پراگ، همکار فرهاد میلاد از دوشنبه در این برنامه شما را همراهی میکنیم. قسم اولی بازی دسته ملی روسیه و اسپانیا به پایان رسید. حساب تا این لحظه 2-0 به فایده اسپانیا. آنانی که مخلص روسیه هستند معذرت، خوب بازی اینطور رفته است و گل ها را در دقیقه 20 ویلا و در دقیقه 44 باز هم ویلا به دروازه روسیه وارد کردند. خب و حالا ما چون که از روسیه یاد کردیم، یک گزارش دیگری که وضعی امروزی روح و روان مردم روس مخصوصا جوانان روس را نشان میدهد، در همین حالی که در دوشنبه اولین مرکز روسیه با نام روسکی سنتر تاسیس یافته است، در همین حال در روسیه سازمان های ملتگرایی که از مهاجرت مردمان تاجیکستان و دیگر مناطق سابق شوروی شدیداً ناراضی هستند و همیشه اشاره به آنها میکنند همچون افرادی غیر روسی که در این کشور حق اقامت ندارند، در یک سازمان متحد شدند. ببینیم نقشه های بعدی آنها چیست. سخن به همکار ما در مسکو محمد رحیمی سایدار.
ملتگرایان روسیه اخیراً با امضای سند تحت عنوان پیمان 8 ایون اتحادیه با نام جنبش ملی روس تشکیل کردند. با جنبش ملی روس، حزب روسیه کبیر، جنبش مبارزه با مهاجرت غیر قانونی، جنبش آزادی بخش روس با نام مردم و جنبش اجتماعی روس شامل شدند. با گفته الکسی ناوالنی، همرئیس جنبش آزادی بخش ملت روس موسوم به مردم، یکی از هدفهای جنبش ملی روس تنظیم مهاجرت کاری است تا شهروندان تاجیکستان از ناداری هنگام بازگشت به وطن در روسیه دست به کشتار و غارت نزنند.
будут жить как рабы, а потом, чтобы купить билет обратно в Таджикистан, они кого-то ограбят и убьют.
Вай Хамзамон говорит, мы барои он мутахид мешавем, ки ба мухаджират ва фасаде, ки ба Русия хатар дорад, джавоби оқилона бидиҳем. Раиси ҷунбиши мубориза бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ Александр Белов дар конфронси ҷунбиши миллии рус таи суханони худ хостори қатъи қабули донишҷӯёни қафқозӣ ба мактабҳои олии Русия шудааст. Белов донишҷӯёни қафқозиро барангезандаи низо байни ҷавонони омад ва таҳҷоӣ номидааст. Раиси ҷунбиши гвардияи ҷавон Иван Демидов муаллифи санаде бо номи тарҳи русӣ гуфтааст: тамоми мардуми Русия рус ҳастанд ва дар ин кишвар давлати миллӣ бояд сохта шавад. Ин дар ҳолест ки муҳофизи ҳуқуқ раиси гурӯҳи Хелсинки Воч дар Москав Людмила Алексеева мегӯяд, пуштибонӣ аз миллатгароён дар кишвари сермиллат баробар ба марг аст.
Существует опасность от таких движений, как ДПНИ, которые кричат «Россия для русских» и могут развалить нашу многонациональную страну.
Муҳофизи ҳуқуқ таъкид кард, миллатгароӣ барои Русия хатари аз ҳама ҷиддист ва метавонад муҷиби фурӯпошии он шавад. Чӣ зарурат аст, ки барои рус будан ва ватани худро дӯст доштан, худро миллатгаро ном биниҳӣ ва дар ҷунбиши миллатгароён паноҳ бубарӣ?
Я не понимаю, почему для того, чтобы быть русским и любить свою страну, обязательно надо называть себя националистом.
Дар ҳамин ҳол Маркази омӯзиши афкори ОМА Левада Центр эълом кардааст, 58% мардуми Русия аз шиори Русия барои русҳо ҷонибдорӣ мекунанд. Ин дар ҳолест, ки дар Русия беш аз 100 миллат зиндагӣ дорад ва ҷумҳуриҳои миллие ба мисли Тотористон, Бошқирдистон, Чеченистон, Доғистон ва ғайра сарқонун ва парчаму нишону мазҳабу суннатҳои худро доранд. Конфронси ваҳдати миллатгароёни рус дар Москав дар ҳошияи се задухурди пайдарпай ҷавонони маҳаллӣ бо ҷавонони қафқозӣ баргузор шуд. Намояндагони ҷунбишҳои миллатгаро гуфтанд, афзоиши задухурди ҷавонони славянӣ бо қафқозӣ зуҳуротест пешгӯишаванда ва табиӣ. Ба гуфтаи онҳо, дар кӯтоҳмуддат вазъ боз ҳам бадтар хоҳад шуд. Бино ба омори Маркази таҳлилии СОВА, дар Русия 70,000 скинхед узви гурӯҳҳои миллатгаро фаъолият мекунад. Аз дасти онҳо дар 5 моҳи соли равон 70 нафар хориҷиён, аз ҷумла 6 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон, кушта шудаанд. ташкили ҷунбиши миллии рус ва имзои паймони 8 июнро муҳофизи ҳуқуқи башар Людмила Алексеева марҳалаи нави ҳаракати миллатгароӣ дар Русия номидааст ва орзу кардааст, ки дерпо набошад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
تأسیس یافتن یک جنبش سرتاسری روسیه، جنبش ملتگرایان و نجات پرستان روسیه که ده‌ها سازمان همسان خود را در زیر یک چتر متحد میکنند. آخرین گزارش در آخرین ساعت برنامه شامگاهی ما.
برنامه بامدادی ما ساعت 6 صبح با وقت دوشنبه آغاز میشود.
تا آن وقت شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. این برنامه را من سلیم ایوب‌زاده از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه برایتان معرفی کردند.
ستاره بانوی من بیا با پهلوی من ستاره بانوی یا با پهلوی من مکه شکار آمدو توستی آهوی من مکه شکار آمدو توستی آهوی من ستاره بانوی من بیا با پهلوی من ستاره بانوی من بیا با پهلوی من مکه شکار آمدو توستی آهوی من مکه شکار آمدو توستی آهوی من